شما آنچه که فکر میکنین احساس میکنین. پس شما میتونین یاد بگیرین در مورد هر چیزی متفاوت فکر کنین. گفتن که سلام خانم صادقی، احمد گیریگیچ هستم از چناران. یک آهنگ درخواستی داشتم با صدای بلال اکبری، حتما پخش کنید. بله بچشم، چرا که نه، همین لحظه میریم با اتاق فرمان به یک آهنگ زیبا با صدای بلال اکبری را با انتخاب و سلیقه شما به اتفاق میشنویم.
عجب دیوانگی ها میکنه دل، تو را از من تمنا میکنه دل، تو را هر نیمه شب میخواهد این دل، چی خواهش های به جا میکنه دل، تو را هر نیمه شب میخواهد این دل، چی خواهش های به جا میکنه دل. دل آدم میشه روزه اما دنیا را بدانه. پارا پارا دل من طاقت دوری ندارا، و ناکامی میگیرم از نخواد، در این غم ها دلک من دوچار است، و ناکامی میگیرم از نخواد، در این غم ها دلک من دوچار است. دل آدم میشه روزه اما دنیا را بدانه. دل آدم میشه روزه.
خب برگ دیگری از تار و تنبور را هم در کنار هم ورق زدیم و آهنگ و ترانه های مورد علاقه تان را شنیدیم. دوستان فردا هم منتظر ما باشین، با امید خدا میاییم و مهمان دل های با صفایی تان میشیم. خدا نگهدار. ساختمان.
زیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ایستادگاه، ایستگاه. به نظر شما در عبارت ایستادگاه سرویس چه عیبی است؟ در ایستگاه سرویس چطور؟ کدام یک از اینها درست است؟ شاید شما هم تا کنون در این مورد فکر کرده باشید و برایتان سوال باشد که چرا بعضی ها این کلمه را ایستادگاه می گویند و بعضی ها آن را ایستگاه. باید دانست که هر دو کلمه یک پسوند گاه دارند که نشان دهنده نام مکان است. این گاه به اسمها یا مصدرها وصل می شود و اسم مکان می سازد، مثل دانش، دانشگاه، قرار، قرارگاه، چرا، چراگاه، پرورش، پرورشگاه و امثال اینها. ولی این گاه به فعل وصل نمی شود. یعنی مثلا نمی توان گفت چریدگاه یا پروریدگاه. به همین دلیل وصل کردن آن به ایستاد هم درست نیست. باید دانست که ایستاد یک فعل ماضی است. از وقوع این فعل در گذشته خبر می دهد. بنابراین می توان گفت رحیم منتظر من ایستاد. ولی نمی توان گفت رحیم در ایستادگاه سرویس منتظر بود. پس به خاطر داشته باشیم که اگر بخواهیم زبان را سالم به کار بریم، بهتر از کلمه ایستگاه را به جای ایستادگاه استفاده کنیم. یعنی بگوییم رحیم در ایستگاه سرویس منتظر بود. تشکر که با برنامه درست بنویسیم، درست بگوییم همراه بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز نگاهی داریم به مقاله‌ای که اخیراً افشا شده از اسناد رسمی تلاش‌های آمریکا ضد ایران. همراه ما باشید. اسناد افشا شده نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف آمریکا صدها میلیون دلار برای تلاش‌های مخفیانه جهت تغییر رژیم در ایران هزینه کردند. این اقدامات شامل حمایت مالی از گروه‌های اپوزیسیون، رسانه‌های ضد ایرانی و برنامه‌های به ظاهر مدنی بوده است. با این حال این سیاست‌ها نه تنها به موفقیت نرسیده‌اند، بلکه گاهی نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش مقاومت مردم ایران در برابر نفوذ خارجی شده اند. بر اساس اسناد منتشر شده توسط پایگاه کردل، صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک زیر مجموعه وزارت خارجه آمریکا، سالهاست بودجه‌های هنگفتی را به پروژه‌های مخفی برای بی‌سوادسازی ایران اختصاص داده است. این صندوق از پیمانکاران خصوصی و نهادهای مرتبط با جامعه اطلاعاتی آمریکا مانند موقفه ملی دموکراسی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده دعوت کرده تا طرح‌هایی برای نفوذ در فرایندهای سیاسی ایران به ویژه در دوره انتخابات ارائه دهند. اهداف اعلام شده شامل تقویت جامعه مدنی، حمایت از حقوق زنان و جوانان و افزایش دسترسی به رسانه‌های مستقل بوده است. اما در عمل این برنامه‌ها به صورت مخفیانه برای تضعیف حاکمیت ایران طراحی شده‌اند. باید گفت دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود سیاست دوگانه در قبال ایران در پیش گرفته است. از یک سو با تهدیدهای نظامی و تحریم‌های شدید و از سوی دیگر با قطع بودجه برخی از نهادهای ضد ایرانی که توسط دولت‌های پیشین حمایت می‌شدند. این تناقض‌ها به واقع نشان دهنده اختلاف دیدگاه در درون حکومت آمریکاست. با این حال آنچه ثابت مانده تلاش مستمر واشنگتن برای مداخله در امور داخل ایران از طریق ابزارهای مختلف است. نکته جالب در خصوص اسناد افشا شده است که برخی هزینه‌ها در این سند به صراحت ممنوع شدند، از جمله حمایت از احزاب سیاسی منفرد یا تلاش برای پیشبرد یک دستور کار سیاسی خاص در ایران، فعالیت‌های مستقر در آمریکا، تحقیقات دانشگاهی، برنامه‌های رفاه اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های تجاری، جشنواره‌های فرهنگی و حتی هزینه‌های سرگرمی مانند پذیرایی، فعالیت‌های اجتماعی، مراسمات، مشروبات الکلی و تورهای هدفمند. از همه عجیب‌تر این ممنوعیت‌ها با تحقیقات پزشکی و روانشناسی و مطالعات بالینی با استفاده از سوژه‌های انسانی نیز تعمیم پیدا کردند. این محدودیت پرسش‌های نگران کننده را درباره پروژه‌های قبلی با بودجه صندوق دموکراسی منطقه خاور نزدیک ایجاد می‌کند. آیا پیش از این پیشنهاداتی شامل آزمایش روی شهروندان ایرانی یا شهروندان خارجی دیگر مطرح شده‌اند؟ آیا قبلا تلاش‌هایی برای استفاده از الکل به عنوان ابزار ایجاد بی‌ثباتی در ایران بررسی شده‌اند؟ همچنین ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در پروژه‌ها نشان می‌دهد که ممکن است قبلا طرح‌هایی برای استفاده از الکل به عنوان ابزار بی‌ثباتسازی بررسی شده باشند. اما بخش قابل توجهی از بودجه آمریکا به گروه‌های تبعیدی ایرانی مانند مرکز عبدالرحمن برومند اختصاص یافته است. این گروه‌ها که عمدتاً در غرب مستقرن با حمایت مالی نهادهای آمریکایی و تولید محتوای تبلیغاتی و شبکه‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران مشهورند. اسناد نشان می‌دهد که بین سال‌های 2016 تا 2021 تنها موقفه ملی دموکراسی حدود 4.6 میلیون دلار و 51 پروژه ضد ایرانی کمک کرده است. خدمتتون بگویم که در جریان اعتراضات سپتامبر 2022 ایران، نهادهای تحت حمایت آمریکا بلافاصله وارد عمل شدند و سعی کردند این ناآرامی‌ها را به سمت اهداف خود جهت‌دهی کنند. اما این دخالت‌ها به واقع باعث شد بسیاری از معترضان داخلی از ادامه فعالیت خودداری کنند، زیرا نمی‌خواستند جنبش آنها با عناصر وابسته به خارج مرتبط شود. نمونه بارز این مسئله مسیح علی نژاد بود که با ادعای رهبری اعتراضات باعث کاهش مشروعیت این حرکت‌ها در داخل ایران شد. اما اما به واقع باید گفت روابط سیاسی امریکا با ایران پس از انقلاب اسلامی سالهای پر از تنش را پشت سر گذاشته است. در میانه این روابط خصمانه گاهی گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم هم صورت گرفته است. تاریخچه این تعاملات نشان می‌دهد این گفتگوها یا ناشی از چالش‌های اضطراری و موقت بوده و یا حول مسائل راهبردی و بنیادین شکل گرفتند. اما بررسی الگوی کلی گفتگوها نشان می‌دهد گفتگوها عمدتاً موقت، کوتاه‌مدت، بحران محور و در بسیاری از موارد با واسطه بوده است. رفتار آمریکا در این گفتگوها همیشه البته از الگوی ثابتی پیروی کرده است که می‌توان برخی از مهم‌ترینشان را این گونه برشمرد: نبود تعهد بلند مدت، کوتاه نیامدن از اصول اساسی و بسنده کردن به اعطای امتیازات فرعی به حریف، مذاکره تحت فشار، استفاده از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای فشار بر طرف مقابل، ساخته روایت متفاوت از گفتگوها از طریق امپراتوری رسانه خود و متحدان، گرفتن امتیاز نقد از حریف و دادن وعده های نصیحه به او، صرف نظر کردن از میز گفتگو در صورت ایجاد گزینه های جدید مانند آشوب های داخلی و در نهایت نقض عهد. این الگو دوستان نه فقط در گفتگو با ایران بلکه در گفتگوی آمریکا با سایر کشورها نیز استفاده شده است. جمهوری اسلامی ایران نشان داده که هیچ وقت در پی بازسازی روابط نیست بلکه فقط در پی استیفای منافع اضطراری خود است. اما در خصوص مذاکرات امروز ایران و آمریکا در عمان که واکنش‌های زیادی را در سطح منطقه‌ای و بین المللی به دنبال داشته، بشنویم تحلیل محترم عبدالله سهرابی، کارشناس مسائل سیاسی را.
اصول مصرح منشور سازمان ملل که در واقع شامل اصل برابری حاکمیت همه کشورهاست که درونش اصل حسنیت، اصل حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز و اصل پرهیز از توسل به زور، که متاسفانه این پرونده‌ای که مملو از تخلفات بیان سیاست خارجی، نه تنها شامل دولت فعلی آقای ترامپ، همه دولت‌های متاسفانه مستقر در سیاست خارجی آمریکا، این روش‌ها رو با همه کشورها تجربه شده، استفاده شده. شاید این اولین باری نیست و شاید آخرین باری هم نباشه که جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها و با همه کشورها این اصول اصل سه عزت، حکمت، مصلحتی که تبیین است در سیاست خارجی بر اساس گفتمان امامین انقلاب، ما همواره در وزارت خارجه و سیاست خارجی ما دنبال همین هستیم. شما الان مروری کنید بر روابط با کشورها. ما از اون طرف فقط یه اشاره کوتاهی بکنم که دخالت‌های آشکار آمریکایی‌ها در منطقه حساس خلیج فارس که منبع انرژی و سوخت و تردد و نمیدونم همه درآمدهای اقتصادی است، چرا آقای ترامپ نقشه کشید بیاد عربستان؟ چرا اولین کشور رو حوزه خلیج فارس انتخاب میکنن؟ اما تجارب بسیار تلخی ما داریم در عملیات طلوع اودیسه علیه لیبی به رهبری ناتو، مشارکت کشورهای منطقه با تحریک آمریکایی‌ها، چه اتفاقی افتاد در لیبی؟ در عملیات طوفان صحرا علیه ارتش عراق به رهبری آمریکا چه اتفاقاتی افتاد توی عربستان، توی عراق؟ آیا 1 میلیون کشته ندادن عراقی‌ها؟ آیا در عملیات بعدی که در یمن اتفاق افتاد و همچنین مهمترین و سخت‌ترین و جنایت وحشیانه که در مورد مردم فلسطین اتفاق افتاد تو غزه، کی پشت سر کار بود؟ آیا تصمیمی که در ارتباط به بحث اعمال تعرفه 25% برای کشورهای آمریکایی و اروپایی که صدای همه در اومدن، متاسفانه یا خوشبختانه باز خود ترامپ عقب نشینی کرد، آیا در روز دوم اجرای این در مورد کانادا و بخشی کشورهای اروپایی 2 تریلیون دلار سهام آمریکا سقوط نکرد؟ می‌کنیم یه مقداری آقای ترامپ یه مقداری با عقلانیت بیشتری با جمهوری اسلامی ما مهیا هستیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان راه روشن. امیدوار هستیم که در این برنامه هم بتونیم مطالب مفید را تقدیم حضورتان بکنیم. در برنامه امروز به مصادیق اعجازهای علمی قرآن میپردازیم. مندان، ما در مجموعه برنامه راه روشن تنها به چند نمونه از اعجازهای علمی قرآن استناد میکنیم، ولی یادآوری نکاتی را در این رابطه ضروری میدانیم. نکته اول آنکه هدف از طرح این مباحث این نیست که ثابت کنیم قرآن کتابی علمی به معنای مصطلح است یا از نگاهی به پدیده‌ها می‌نگرد که کتاب‌های علمی و تخصصی به آن می‌پردازند. مثلا قرآن به نکته‌های بسیاری در زمینه‌های گیاهان، جانوران، زمین، آسمان، فضا، ستارگان، ماه، خورشید، فیزیولوژی بدن انسان و خصلت‌های روحی و روانی او و ده‌ها پدیده طبیعی دیگر اشاره کرده. اما این به آن معنا نیست که قرآن یک کتاب گیاه شناسی، جانور شناسی، زمین شناسی، نجوم، فیزیولوژی و غیر است. زیرا در اصل قرآن یک کتاب هدایت و ایدئولوژی و قانون هست که هدف اصلی آن تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان هست. اگر هم این کتاب به بعضی مسائل علمی و حقایق نظام آفرینش اشاره کرده، تنها در راستای همین هدف اصلی بوده. رغم اینکه طرح یک سلسله پدیده‌ها و حقایق علمی در قرآن در راستای اهداف اصلی این کتاب هست، با این وجود این حقایق علمی در قالب اصطلاحات و تعاریف علمی بیان نشده، چرا که قرآن معجزه جاوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای همه عصر هاست. طبیعی است چون این کتابی نباید در قالب برخی اصطلاحات و تعبیرات خاص علمی که تغییر پذیرند و به مرور کارایی خود را از دست می دهند محصور بمانند، بلکه حقایق آن باید به گونه‌ای بیان شود که در نزد مردم اعصار مختلف قابل فهم و درک باشد. اکنون با عنایت به این ملاحظات و بررسی یکی از آیات مورد نظر می پردازیم. دوستان، بدون شک یکی از بزرگترین موفقیت‌های علمی بشر در نیمه دوم قرن بیستم دستیابی او به فضا و عبور از جاذبه زمین است. برای سالیان متمادی، متخصصان و مهندسان در مراکز علمی و تحقیقاتی در این اندیشه بودند که راهی را برای پرواز انسان به فضا و دسترسی او به فضای ماورای جو زمین پیدا کنند. ولی برای رسیدن به این مقصود موانع زیادی در برابر مهندسان و دانشمندان وجود داشت که یکی از آنها جاذبه زمین بود. بالاخره انسان راه حل این معما را کشف کرد. با پیگیری های مستمر دانشمندان این حقیقت روشن شد که عبور از جاذبه زمین امری امکان پذیر هست و اگر بتونیم به وسیله یک نیروی محرکه قوی سرعت اجسام را به 11 کیلومتر در ثانیه برسانیم، میتونیم از جاذبه زمین بگریزیم. به این ترتیب انسان آرزوی دیرینش را که در گذشته رویای دست نیافتنی به نظر می آمد تحقق بخشید. عاملی که عبور از جاذبه زمین را امکان پذیر ساخت نیروی شگرف موشک‌های غول‌آسایی است که می توانند با قدرت سفینه‌ها و سرنشینان آنها را از این کره خاکی کنده و راه سفر انسان را به فضا هموار کنند. اگر از همین زاویه به آیات قرآن بنگریم، میبینیم به یک قانون علمی که لازمه عبور از جاذبه زمین و نفوذ در فضا و کرات دیگر است اشاره کرده است. خداوند در سوره الرحمن آیه 33 میفرماید:
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی توانید مگر با نیروی فوق العاده. قرآن در این آیه دو واقعیت را به صراحت بیان می کند. اول اینکه گذشتن از جاذبه زمین و بیرون رفتن از جو آن و سفر به فضا و دیگر کرات آسمانی امکان پذیر هست. یعنی به تعبیر قرآن می توان در آسمان ها و زمین و فضاهای دوردست نفوذ کرد. این بیان به خصوص با توجه به دیدگاه ها و فرهنگ علمی که در عصر نزول قرآن رواج داشت خود یک معجزه بزرگ علمی به شمار می رود. لازم به ذکر است که از نگاه مردم و دانشمندان آن زمان دستیابی بشر به فضا و کرات دیگر امری محال و غیر ممکن به نظر می رسید. واقعیت دیگری که قرآن به آن اشاره می کند این است که عبور از جو زمین و نفوذ در آسمان ها به عاملی نیازمند هست و آن عامل همان قدرت و نیروست. این درست حقیقتی است که بشر پس از قرنها کوشش و تلاش توانست راه حل عملی برای آن پیدا کند. بیان این واقعیت در قرآن، آن هم در عصر و شرایطی که از نظر علمی درست ضد این نظریات بر افکار دانشمندان حاکم بود، شگفت آور هست. آیا این دلیل بر آن نیست که سرچشمه این کتاب وحی آسمانی است و آیات آن از جانب خداوند حکیم و دانا نازل شده؟ همان پروردگاری که زمین و آسمان را آفریده و از قوانینی که بر همه هستی حاکم است و خوبی آگاه است؟ دکتر حمید عزیزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که قرآن کتابی است که همه علوم در آن چه به صورت اشاره و چه به صورت مستقیم بیان شده است. تبیانا لکل شیء است، پس بنابراین هر چیزی باید در قرآن وجود داشته باشه. شاید برای خیلی از بیننده های عزیز جای تعجب باشه، مثلا بگین موبایل در قرآن چطور آمده باشه، موبایل که جز اختراعات امروز است. ولی یکی از جنبه های معجزه قرآن اینی است که حتی در مورد اتفاقات آینده هم صحبت کرده و ما یک بخشی از اونها را امروز کشف میکنیم و علم به اونها پی میبره. و اینطور نیست که قرآن آمده باشه مثل یک کتاب درسی واره که به ما اینا را دانه دانه مثلا مطالب علمی رو بگه، بلکه داره مطالب انسانساز و مطالب بنیه و اصلی رو میگه و در کنارش مگان معجزات خود از مطالب مختلف هم بیان میکنه، تایی که بشر پیوسته در دوره های مختلف بداند که این قرآن کلام مافوق بشر است، یعنی کلام خداوند است و برای هر دوره اثبات و دلیلی برای همه انسان ها داشته باشه. من میخوایم با اجازه شما نمونه های از این موارد عرض کنم. اولی که آیا در قرآن اشاره شده که انسان روزی به فضا میره یا نه؟ بله، سوره مبارکه الرحمن آیه 33 تا 37 اگر بخونین آیه به این شکل میگه که بسم الله الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، ای جن و انس اگر میتونین بالا برین، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، از قطرها و از سیاره های آسمان بالا برین. بعد میگه لا تنفذون الا بسلطان، شما نمیتونین این کار انجام بدین، یعنی از اقطار از مدارهای آسمان بالا برین مگر اینکه با سلطان. سلطان چی است؟ سلطان یعنی قوه، قدرت، انرژی. همین قوه و قدرت و انرژی که خداوند بیان میکنه. شما اگر امروز ببینین سفینه های فضایی که به فضا فرستاده میشن، هر کدام از اینها یک میزان بسیار زیادی انرژی رو مصرف میکنن. این سلطان یعنی سلطه، قدرت، توان، نیرو. یعنی شما باید از لحاظ علمی، از لحاظ انرژی، از لحاظ تکنولوژیک به قدرت و توان به سنتابترین بالا برین. یعنی شما اولا همینطور با سحر و جادو با این مسائل بالا رفتن نخواهتان رسید، ولی پیشبینی میکنن که شما یک روزی به طرف آسمان بالا خواهید رفت. خدمت شما عرض کنم که این وعده خداوند بود در مورد اینکه انسان با استفاده، یعنی با به دست آوردن سلطه و قدرت و توان و سلطه علمی میتونه این کار انجام بده. یوری گاگارین در 4 اکتبر 1957 اولین انسانی بود که به فضا رفت، یعنی وعده خداوند محقق شد. و بعد نیل آلمسترانگ اولین کسی بود که به کره ماه رفت در 20 ژوئیه 1969. سوخت بسیار زیاد، انرژی بسیار زیادی را سفینه ها استفاده میکنن. حتی یکی از سفینه ها را من میخواندم میزان انرژی که مصرف میکنم و انرژی هسته ای که بر اثر سوخت هیدروژن یا هیدروژن استفاده میشه برابر با 5 میلیون بشکه نفت خام است. یعنی به او اندازه باید یک انرژی را مصرف کنه تا اینکه بتونه به حساب فضا بره.
Oh,
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم.
عزیز سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-7144 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند بزرگ باشید. دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند متعال توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است بحثا مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره و ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوانی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی یا امراض استخوانی اطفال و کودکان هستیم. تا در مورد یکی از مشکلات و بیماری های خاص استخوانی و اسکلیتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. مشکلات و مریضی های لگنی یا ناحیه نشیمنگاه، مشکلات اسکلیتی که در استخوان لگن به وجود می آید و مسائل را به وجود می آید. شاید برای بسیاری از شما این بحث ناشناخته و نامانوس باشه و بسیاری به او توجه نکرده باشین و یا مریضی او را ندیده باشین. اما مشکلات استخوان لگن یا نشیمنگاه، استخوانی که ما انسان‌ها روی او میشینیم، برای سلامت و فعالیت و زندگی ما نقش حیاتی داره و بررسی اختلالات و مشکلات و مریضی های اگر با وجود بیایه میتونه که متاسفانه اغلب هم در طفولیت و کودکی وجود داره و ظاهر میشه، ای اگر به خوبی و به درستی و به موقع شناسایی نشوه، معالجه نشوه، پیگیری و مراقبت نشوه، ما یک فرد معلول و معیوب را تحویل جامعه خواهیم داد. برای درک اهمیت اینمی مریضی و مشکلات و شناختن شایع‌ترین مریضی های لگن یا نشیمنگاه انسان به خصوص در اطفال و کودکان، یکی چی عوامل و مشکلات و فاکتورهای زمینه ساز اینمیتور یک مریضی های استخوانی و اسکلیتی میشه، راههای وقایه و مراقبت چیست، راههای کنترل چیست، راههای دقت و توجه به مشکلات ضمنی که ممکنه در اوایل ناشناخته باشه توسط پدر و مادر و فامیل و اعضای خانواده، میخواییم در این ارتباط با دکتر صاحب غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ ارتوپیدی اطفال و کودکان، صحبتهایی را داشته باشیم. انشاءالله که مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شایع‌ترین مریضی های استخوان لگن یا نشیمنگاه در اطفال برای ما بگوین که زیادترین مشکلات و بیماری های اسکلیتی و استخوانی در استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال کدام ها هستند؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. در مورد بیماری های ارتوپدی در لگن در کودکان، یه طیف وسیعی هستش، ولی خب چیزی که خیلی مهم هستش و نوزاد با اون به دنیا میاد، ده هفتگی مادرزادی لگن هستش. حالا قدیما ترم مادرزادی بهش اطلاق میشد، ولی واقعیتش اینه که مادرزادی نیست، بیشتر اختلال دیولوپمنتال هستش، در طی رشد جنینی و بعد از به دنیا اومدن اتفاق میفته. که اگه اجازه بدین در ابتدا بیشتر در مورد درفتگی مادرزادی لگن صحبت بکنیم.
بله.
و بعد حالا بقیه بیماری هایی که بعد در طول رشد کودکمون ممکنه به وجود بیاد، شامل بیماری پرتس که در حقیقت اون گردی سر استخوان مفصل ران، اون گردی کم از بین میره و حالت گرد بودنش رو از دست میده، به اصطلاح عوام میگن که سیاه شده. و در مورد انحرافات چرخشی لگن که بعضا دیدیم توی بچه هامون ممکنه که پا رو به داخل بذارن یا به سمت خارج بذارن، راه رفتنشون حالت این توینگ و آتوینگ داشته باشه که من به لگن باشه صحبت میکنم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، انشالله این بحثا را خواهیم داشت. شما از در رفتگی و بیرون زدن مفصل ران یا بند ران و استخوان لگن به عنوان شایع‌ترین مریضی در اطفال نام بردین، در حالی که خب همون قسمی که در مقدمه هم گفتم، به هر حال ما الحمدلله این قسم مشکلات در جامعه کمتر میبینیم، اما خب سوال و موضوع ایست که اهمیت این قضیه چیز، چرا شما از این مشکل به عنوان یک موضوع مهم و جدی نام برده و اهمیتش از نظر سلامتی و صحتمندی یک طفل در کجاست؟ دکتر صاحب میخوایم ایره برای ما بگین که چقدر اهمیت داره که اگر با موقع تشخیص داده نشوه و درمان و معالجه نشوه چه مشکل و مسائلی را ممکن است اینمی در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران با وجود بیاره. لطفا در زمینه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
به خاطر این هست که اگه ما در همون ابتدای تولد، در همون ابتدای نوزادی تشخیص بدیم، درمانش خیلی راحت هستش. شاید با یک کمربند اصلاح بشه و خوب بشه. ولی اگه که اونو تشخیص ندیم و درمان نکنیم و توی سن بعدی، سن بزرگتر تشخیص بدیم، منجر به اعمال جراحی میشه و آخرش اون مفصل طبیعی ممکنه نشه.
بله.
و منجر به لنگش کودک بشه و مشکلات بعدی توی راه رفتن، درد در سن بالا ممکنه ایجاد. به خاطر همین تشخیص زود هنگام توی هنگام تولد یا بعد از تولد خیلی مهم هستش.
بله، بسیار تشکر. پس این قضیه دکتر صاحب بسیار مهم است که در همون روزای اول زندگی این مشکل اگه وجود داشته باشه تشخیص داده شوه و با یک کمربند طبی اصلاح و معالجه شوه و طفل ما یک زندگی و آینده سالم و مناسب داشته باشه. خب دکتر صاحب، این تشخیص زود و به موقع و سر وقت چه قسمی باید صورت بگیره؟ ایره کی باید تشخیص بده؟ فقط ارتوپد باید باشه؟ دکتر استخوان باید ایره تشخیص بده؟ یا درمو اول تولد که در شفاخانه و بیمارستان بچه متولد میشه، طفل متولد میشه، امونجا دقت شوه و تشخیص داده شوه؟ یعنی که خود فامیل و خانواده، پدر و مادر و اطرافیانم میتونن توجه و دقت داشته باشن؟ اینا را کی و کیها باید تشخیص بدن؟ لطف کنین.
نکته بسیار مهمی یا توجه کردین شما. به خاطر اینه که وقتی که بچه به دنیا میاد، مسلما یک پزشک داخل بیمارستان که حالا معمولا پزشک اطفال هستش، این نوزاد رو معاینه میکنه، از همه جهات بررسی میکنه. یکی از معاینه هایی که بسیار مهمه همکارای ما انجام بدن توی بیمارستان وقتی که نوزاد به دنیا میاد، مشاهده خود پای بچه هستش.
بله.
که ببینن بیماری مثلا کلافوت یا اینکه انحراف مچ پا داره یا نه، خیلی راحت از راه دیدن قابل تشخیص. ولی در مورد لگن حتما لازم هستش که معاینه بشه. یه سری تست هایی هست که اون همکار مایی که پزشک اطفال یا پزشک عمومی هستش داخل بیمارستان انجام میده. خیلی مواقع با همون تست های معاینه کلینیکی که انجام میشه قابل تشخیص هستش.
بله.
خدا رو شکر امروزه یه وسیله خیلی کمک کننده برای تشخیص دررفتگی لگن هست، چون بعضی مواقع ممکنه که اون پزشک یا حتی ما وقتی که معاینه میکنیم نتونیم 100% تشخیص بدیم آیا واقعا دررفتگی هست یا نیست، یا مثلا ممکنه که نیمه دررفتگی باشه و ما تشخیص دادیم توی معاینه. سونوگرافی بسیار کمک کننده هستش که تو همون اوایل تولد میشه سونوگرافی انجام داد. اگه لازم باشد اون پزشک تشخیص بدونه، با سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش.
بله.
چرا؟ چون که توی اون ابتدای تولد خیلی از اون قسمت مفصل لگن قضروفی هستش، هنوز استخوان نشده که ما رادیوگرافی خیلی کمک کننده به اون باشه، یا اینکه خب رو هر حال رادیوگرافی اشعه ایکس داره ممکنه که خیلی خوب نباشه برای بچه. به خاطر همین سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش و در همون ابتدای تولد ما میتونیم که تشخیص بدیم.
درست. خب دکتر صاحب، اینا مسائل و مواردی بود که وقتی طفل در شفاخانه و کلینیک متولد میشه، معاینات عمومی توسط دکتر معالج و پزشک صورت میگیره، دقت ها و توجهات لازم صورت میگیره و خدای نخواسته اگه مشکل باشه و شکی به وجود بیایه برای تشخیص کارهای بعدی را انجام میتن. حالا میخوایم بپرسیم که در شرایط کشور مثل کشور ما افغانستان، خب بسیاری از مناطق امکانات کافی شفاخانه و کلینیک تولد بچه و زایمان و نسای ولادی ندارن، یا اگر باشه بعضی ها هنوز هم برای زایمان و تولد طفلشان به شفاخانه و درمانگاه و بخشای نسای ولادی مراجعه نمی کنن. زایمان ها و تولد ها در منزل صورت می گیره. اینالی برای اینمی فامیل ها و خانواده ها، برای اینمی پدرها و مادرها چی رهنمایی دارین که طفلشان اگر از نظر استخوان و اسکلت لگن و نشیمنگاه و مفصل ران مشکلی داشته باشه، اینا چه قسمی متوجه شوند، چی چیزهایی و چی تغییراتی میتونه رهنما باشه و شک برانگیز باشه که اگر دیده شد حتما برای معاینه و بررسی پیش دکتر معالج برن؟
البته هرچه سن بالاتر میره اگه تشخیص داده نشه علائم دیگه ای هست که کمک میکنه. مثلا یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش من به والدین توصیه میکنم دقت بکنن موقع پوشک عوض کردن بچه هستش. به هر حال وقتی که پوشک رو میخوان عوض کنن پاها رو باز میکنن و به هر حال اون کار انجام میدن. توی دررفتگی لگن بچه‌ای که دررفتگی لگن داشته باشه اگه یک طرفه باشه معمولا یه پا کمتر باز میشه یه پا کامل باز میشه.
بله.
اگه که والدین متوجه این علامت شدن حتما مراجعه بکنن به پزشک و اقدامات تشخیصی دیگری انجام بشه.
بله.
حالا یه علامتی که باز کمک کننده هستش ولی خیلی مهمه چون تو بعضی از بچه‌های طبیعی هم ممکنه باشه غیر قرینگی چین های کشاله ران هستش. اگه دقت بکنیم معمولا چین هایی که دو پا توی کشاله ران یا قسمت پشت بچه ها وجود داره معمولا باید قرینه باشه.
بله.
ولی اگه در رفتگی لگن داشته باشیم مسلما یک پا از اون مفصل در رفته به سمت بالا رفته و این چین ها قرینگی خودشونو از دست میدن. این دوتا علامتی هستش که تو هم ابتدای سن نوزادی و کودکی میتونه کمک کننده باش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم سر به اتاق فرمان میزنیم بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
لگن درد اصطلاحی است که برای توصیف درد در سمت بیرونی ران استفاده می شود. درد می تواند به طور ناگهانی شروع شود یا به تدریج با گذشت زمان شدیدتر شود. بسیاری از مردم درد لگن را شبها تجربه می کنند. لگن درد در زنان شایع‌تر از مردان است و بیشتر در زنان در سن 40 تا 60 سالگی شایع است که عمدتاً ناشی از صدمه یا استفاده بیش از حد از مفاصل است. گرچه علل دیگری هم وجود دارد. درد لگن از جمله آزاردهنده ترین دردهای سیستم اسکلتی است و می تواند اختلال جدی در راه رفتن ایجاد کند. این دردها می توانند در باسن یا در کشاله ران احساس شوند. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگری ابتدا باید علت به وجود آمدن آن را مشخص کرد. جایی که درد لگن احساس می شود یکی از سرنخ‌هایی است که می تواند علت آن را مشخص کند. این درد می تواند علل زیادی داشته باشد ولی می توان منشأ این درد را به دو دسته کلی تقسیم کرد. وقتی علت درد لگن در خود لگن خاصره است و وقتی علت درد در جایی خارج لگن است. آرتروز، شکستگی لگن، در رفتگی لگن، اضافه وزن و چاقی، تصادف یا آسیب، درد ارجایی از زانو، لگن و یا کمر، رگ به رگ شدن و در رفتگی مفاصل، درد عصب سیاتیک، پارگی حلقه قزروفی که مفصل ران را محافظت می کند و فتق از شایع ترین علل درد لگن است. توجه به این نکته مهم است که تنها پس از تشخیص علت درد لگن است که میتوان درمان متناسب با بیماری ایجاد کننده درد را انجام داد. بهتر است بدانیم که درد پشت لگن و باسن یک بیماری تنها نیست که یک درمان خاص داشته باشد. این دردها ده ها علت مختلف دارد که هر کدام از آنها درمانی مختص به خود دارد. پزشک بعد از اطلاع از خصوصیات درد با استفاده از روش‌های تصویربرداری علت درد پشت لگن و باسن را تشخیص می‌دهد.
تشکر و سپاس از همراهی شما خوبان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب دکتر علیرضا غزنوی متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوان و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی و امراض استخوانی اطفال و کودکان راجع به شایع‌ترین مریضی‌ها و مشکلات اسکلت و استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال گفتند که شایع‌ترین بیماری در رفتگی لگنی اطفال است که یک اختلال بسیار جدی است که به خاطر اختلال رشد و نمو در طفل به وجود می آید در دوران بارداری و حاملگی یا در زمان بعد از تولد. در مورد در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران هم مفصل صحبت شد و اشاره شد که اگر به موقع و در اول طفولیت تشخیص داده شود بسیار براحتی به خوبی قابل کنترل و معالجه است. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در قسمت‌های پایانی بحث قبلی ما گفتین که اگر پدر و مادر متوجه شوند که موقع پوشک کردن یا وقتی که برای طفل خودشان پمپر می‌گذارند یا در مناطقی که امکانات نیست از پارچه و کدام تیکه و لته استفاده میکنن برای پوشاندن بچی خود، اینا متوجه شوند که یک پای طفلشان به خوبی باز نمیشه، اینا حتما باید پیگیری کنن. و دیگه یکی تأکید شد اگر چینها و غنچهای کشاله ران پای طفل در دو طرف قرینه و مثل هم نباشه، هم شکل و برابر هم نباشه، باز هم باید شک کرد و دنبالش گرفت و به دکتر معالج باید مراجعه شود، چون ممکن است که اینمی تغییرات نشانه های از در رفتگی مفصل ران و بیرون زدگی مفصل و استخوان ران باشه. اینال دکتر صاحب، علت و عواملی که اینمی اختلال و مریضی را در رفتگی و بیرون زدگی مفصل و بند لگن و ران به وجود میاره چیسته؟ چی چیزهایی در ایجاد این مشکل به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه؟
بله، علتی که انواع میشه برای در رفتگی لگن، البته تئوری‌های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته.
بله،
دور مفصل ما یک کپسولی داریم که اون مفصل نگه میداره. توی بعضی از بچه ها به خصوص دختر بچه ها این مفصل نرمه، انعطاف پذیری زیادی داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هستش انعطاف پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و در رفتگی ایجاد بشه. یکی از علت ها هستش.
بله،
علت دیگه ای که خب مهم هستش، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هستش. یعنی چه؟ یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، خب داخل لگن که یه حالت کروی شکل هستش اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعضی مواقع که ما در رفتگی لگن داریم این حالت کاسه ای که اینجا